بله به قول خارجکی ها شیکیت شیکیت. اما بریم سراغ بخش دوم گفتگو با پرویز صیاد. آقای صیاد، شما اصولا توی زندگی عادی پشت دوربین آدم جدی بودین و جدی هستین، درسته؟
اینو باید از دیگران بپرسید، من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم.
من شنیدم که شما خیلی جدین، یعنی با اون شخصیتی که خب خصوصا حالا توی سری فیلمای صمد میبینیم از شما، ولی خب شما خیلی خوب یه دفعه میایید توی دایجان ناپلئون و یک نقشی رو بازی میکنید یا توی کارهای دیگه که اصلا هیچ رگه‌ای از اون طنز به اون شکل مثل صمد نداره. و من شنیدم که توی زندگی خودتونم خیلی جدی.
درست شنیدید واقعا. متاسفانه بسیاری کسانی که نمیشناسن منو به طور شخصی پیش‌داوری میکنن روی رفتار شخصی من، روی نقشایی که من بازی کردم، مثل مظفر، مثل همین افسر میرزایی که توی جناب لون هست، یا صمد به طور مشخص. و بعد وقتی به من میرسن یه جور دچار ناامیدی میشن. اون انتظاراتی که دارن کاملا برآورده نمیشه. به یه شخص دیگه میبینن، حالا اسمش میذارن جدی یا عبوس یا هر چیزی دیگه میخوان بگن. چون آدمیزاد نمیتونه مثل یه نقشی که بازی میکنه یا نقشایی که بازی میکنه
بله قطعا
پشت
صحنه تا حالا شده بود توی فیلم های صمد انقدر بخندین که مثلا مدتی فیلم برداری تعطیل بشه؟
بله، اتفاقاتی میافتاد که واقعا خب اصلا فیلم برداری متوقف میکرد. مثلا یه صحنه عین‌الله به من گفته بود که، یعنی آقای رضیانی که نقشو بازی میکرد، میگفت موتور سواری بلدم. بعد سوار موتور شد، گویا خوب بلد نبود، میره میفت توی سرازیری، میفت تای دره، تصادفاً یه شاخه درختای گیر میکنه و نجات پیدا میکنه. و هم این اسباب وحشت و نگرانی ما شد و هم اسباب خنده که خب جوون، تو اگه نمیتونی سوار موتور شی چه تعارف میکنی بگم بلد نیستم دیگه. از این اتفاقا خب میافتاد،
زیاد میافتاد قطعا توی اون
باعث توقف کار میشه برای مدت.
خب خب که خب بخندینم به چی بخندم؟ همینجوری بخند الکی بخندم؟ ما خلا هنر پیشه رو هر وقت بهش بگن بخند باید بتونه بخنده. بخند میخوایم الکی بخندم بعدش بگیریم پسر خلا و کار هنر پیشگی نمیخوره. ما نمیخندم پس گریه بکنم.
آره گریه کن
بی خود، مگه آدم گریه میکنه؟
فرض کن مادرت مرده گریه کن.
کی؟ نه آقا، مادر خودت میمیره. نه را اولا
فرض کن،
فرض برای چی بکنم؟ بابا جون تو اگه بخوای هنر پیشه بشی باید بتونی هر وقت لازم شد گریه کنی، اگه نمیتونی گریه کنی برو پی کار.
چی شد که شما رفتین سمت تهیه کنندگی، رفتین این فیلمایی که حالا قبلا هم نام بردم، رفتین کارهایی مثل ستارخان و طبیعت بیجان و زنبورک و غزل و اینها رو ساختین؟
به طور کلی ما، یعنی کسانی که دوره جدید فیلمسازی شروع کردن به فعالیت، مثلا همسن و سالای من اون دوره، بیانه با شیوه فیلمسازی، صنعت فیلمسازی به صورت سنتی که در ایران رواج داشت نداشتن. به این دلیل که اون خواست‌ها و فیلم‌ها و موضوعاتی که می‌خواستن بسازن خب مورد پذیرش تهیه کنندگان اون دوره قرار نمی‌گرفت. عادت کرده بودن اونها به یه فیلم‌هایی رو بسازن که
بله.
کشورهای همسایه شبیهش ساخته شده باشه و موفقیت تجارتیش تضمین شده باشه. ایرادی هم نمی‌شد بهشون گرفت، چون سینما یه بخش خصوصی بود و سینمایی که به زبان فارسی ساخته می‌شد فقط مصرف داخلی داشت. بنابراین داستان‌های اوریجینال و ابتکاری که جوان‌ها و نسل تازه می‌خواست بیاره به سینما، خریداری از نظر تهیه کنندگی نداشت. این بود که ما یه عده‌ای دور هم جمع شدیم، یه شرکت تعاونی درست کردیم که این شرکت تعاونی بتونه کمک کنه به این جور فیلم‌هایی که تهیه کننده پیدا نمی‌کنه در بازار روز سینما. یکی از کسانی که خب تو این گروه بود من بودم، و چون من توی فیلم‌های صمد پول در می‌آوردم، خب راحت‌تر می‌تونستم کمک کنم. سریال‌های تلویزیونی می‌ساختم، تئاتر کار می‌کردم، سالی یه دونه فیلم صمد می‌ساختم برای نوروز. خب بنابراین خودم نمی‌تونستم اون فیلم‌هایی که فکر می‌کردم به قول شما متعلق به فرهنگ سینما و فرهنگ جامعه است، در ساختنش به طور شخصی حضور داشته باشم. سعی می‌کردم که از نظر تهیه کننده یا سرمایه‌گذار یا کمک تهیه کننده باعث بشم که اون فیلم‌ها توسط فیلمسازای متفاوتمون ساخته بشه.
خوب پول در می‌آوردین از کاری که می‌کردین، از سینما، از
فقط از فیلم‌های صمد من می‌تونستم پول در بیارم. خیلی از فیلم‌هایی که شما نام بردید اصلا مدت نمایشش خیلی کوتاه بود و اصلا حتی می‌تونم بگم یک دهم سرمایه‌ای که روش صرف شد به دست نیاورد. مثلا فیلم ستارخان که یکی از گران‌ترین فیلم‌های اون دوره بود، خب برخلاف انتظار ما با شکست خیلی بزرگی مواجه شد. فیلم خیلی ناکام شد و من یه بخش اول تمام اون چیزی که از جای دیگه از فیلم‌های دیگه به دست آوردم تو ستارخان از دست دادم، دومیش هم متأسفانه توی غزل از دست دادم. ولی فرقش اینه که من ستارخان خیلی دوست دارم و بهش میبالم و غزل اصلا دوست ندارم.
کربلایی هم خوب چیزیه،
قباحت داره.
آقا شما اجازه بدین ببینیم اصلا این یارو قیاس آبادی مرد هست.
والا آقا دروغ چرا تا قبل ما خودمان به چشم خودمان که ندیدیم، اما تو قیاس آباد قوم نامرد پیدا نمیشه. حالا تو اون یکی پیدا بشه ما نمیدانیم. تمام زنهای قوم و کاشان اصفهان با بعضی زنهای تهران میمیرن برای قیاس آبادیای قوم.
وقاحت هم حدی داره.
مومن آقا چه وقاحتی؟ یه دختر معصوم ناقص عقل گرفتار بدبختی شده، یا علاوری نوکر سردار هندی یا یه آدم بیچشم روی بی همه چیز دیگه یه برای سرش آورده و حالا خودش زده به اون راه.
بله، اینم بخش دوم از گفتگوی ما با پرویز صیاد. گفتم که هفته پیش این گفتگو رو انجام دادیم که موضوع سینما بود، اما فرصت نشد، به همین خاطر تو این هفته این رو به هر حال چند بخش کردیم و تو این هفته پخش میکنیم. توی این سریال دایجان ناپلئونم این نقش اسدالله میرزا رو که آقای پرویز صیاد بازی کرده بود، این صدایی که ازش شنیدین صدای خود آقای صیاد نبود، قطعا میدونید دوبله شده بود و با هنرمندی منوچهر اسماعیلی این کار دوبله شد. اما میخواییم بریم با هم یه مروری داشته باشیم بر بعضی از رفتارهای بدن خودمون و معناهایی که از اونا میشه به دست آورد. مثلا فکر کنین دو تا هیئت که یکیشون حتما ایرانیه سر یه مسئله خیلی خیلی مهم دارن مذاکره میکنن، مثلا سر مسائل اتمی ایران. بریم ببینیم بادی لنگویج تو این مذاکره چه نقشی میتونه داشته باشه. برو بریم. باز کردن دکمه های کت، میگن که این حرکت نشونه رسیدن به توافق تو مذاکرات و صمیمیت‌تر شدنه. یعنی هوای اتاق محل مذاکره هر چقدر هم که گرم باشه عمرن کسی کتشو در بیاره. البته خب عزیزان فعلی مذاکره کننده ایران و یه ذره خودمونی تر از این حرفان، یهو دیدی با زیر شلواری و زیر پیراهنی خالخالی هم رفتن سر میز مذاکره. خب آخه هدف کوبیدن میخ نظام مقدس در سرزمین کفره، حالا با زیر شلواری یا با کت شلوار چه اهمیتی داره؟ بعد شما رفتی گیر دادی به دکمه های کت؟ بیخیال بابا. دست زدن به بینی، یعنی این عمل تو حین مذاکرات نشون دهنده وجود شک و تردید در مذاکراته. مثلا نماینده ایران داره میگه که ما از غنی کردن اورانیوم فقط و فقط هدفمون اینه که به روستاهای دور افتاده کشورمون برق برسونی، داروهای نو ترکیب درست کنیم و ای حرفا. موقعی که نماینده ایران اینا رو میگه، اعضای هیئت مقابل انقدر دماغشون رو مالیدن بندگان خدا که دیگه پوستی واسش نمونده، یعنی از شک و تردید این کارو کردن. بس میبینید که گاهی این زبان بدن یا بادی لنگویج واسه سلامتی آدم هم خطر داره. بله، حالا بعضیا میگن که الان برشون سوال ایجاد شده، حالا همین آقای خود آقای خودشیفت گرمساری یا همون اوس محمود خودمون، خب پس خیلی همیشه یعنی با شک و تردید صحبت میکنه، همیشه تو شک و تردیده که همش عکسای مختلف ازش دیدیم دستش نزدیکای دماغشه. باید بگیم که خیر، هیچ شک و تردیدی در میان نیست عزیزان، دست هم نزدیکای دماغ نیست، دقیقا داخل دماغه. دلیل هم وجود اجسامی اونجاست که ایشون درست جلوی دوربین یادشون میفته که اون اجسامو در بیارن. بله اینجوری هست. اما بعد از این صحبتهایی که راجع به زبان بدن کردیم، بد نیست که باز هم یه تکونی بدیم. خانم لطفا شما بیا وسط یه تکونی بده. بنده نمیگم حالا چه جوری، اون آقای خودش چه جوریشو خدمتتون عرض میکنن. بفرمایید.
تو بنگی چه جوری؟
آره عزیزم تو بیا با منو بیا جلو که من نواتو دارم و تکون بده واسه کمرو باسنو.
چه جوری؟ اینجوری.
اینجوری میخوام دل بدی، غریبه ها رو تو فر بدی، با صدای من قر بدی.
چه جوری؟ اینجوری.
بیا میخوام بیام بغل تو، بس یاد نکن عجل تو، نوازش کنم بدن تو.
اینجوری
تو که عروسکی، تو که ملوسکی، دیوونه اون چشاتم، تو که با نمکی یه دونه ای تکی، هر جا که بری با هاتم، تو که جونمی مهربونمی میخوام با هم برقصی، تو که نفسی واسه من بسی میخوام با هم برقصی.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم می کند.
در آیین بهره برداری از فاز اول میدان تاریخی امام علی اصفهان، رئیس مجلس گفت که مجلس برای مقابله با دیکتاتوری در رأس امور است. جواب آقای احمدی نژاد داده ایشون. رئیس مجلس گفته که این سخن که در رأس امور بودن مجلس مربوط به زمانی است که نظام ایران پارلمانی بود واقعی نیست. این جمله رو آقای احمدی نژاد گفته بودن دیروز. بعد گفتن امام اگر میگفت مجلس در رأس امور است، برای این بود که در ایران دیکتاتوری ایجاد نشود. تاریخ ایران شاهان مختلفی داشت که برخی از آنان مانند شاه عباس خدمات ایرانیز انجام دادند، اما امام مردم سالاری دینی را به وجود آورد چون مکتبی نو بود. زیرا تا قبل از آن دموکراسی وجود داشت، اما این مکتب امام یک مکتب جدید بود که مشکلات دموکراسی غرب در اون آن وجود ندارد و ولایت فقیه نیز جایگاهی بود که برای مقابله با دیکتاتوری و سیانت از حقوق تک تک ملت و به خصوص پابرهنه‌ها ایجاد شد. آقای برادر دکتر لاریجانی، شما که فلسفه و اینا خوندی و خیلی اهل ادیبان صحبت کردن و اینا هستی، ولی من نمیدونم داریوش گوش میدی؟ شما گوش دادی داریوش؟ داریوش میخونه. آقا آهنگ خونده بود، میگفت آخرین سنگر سکوت این پرنده مردنی نیست. عزیزم لاریجانی جان، این مردم که تا چند وقت پیش خود شما همطوری زرت و زرت محکومشون میکردی و میگفتی اینا مشتی جنایتکار و اختشاشگر بیشتر نیستن و اینا، یادت شعارشون چی بود؟ یادتونه؟ شما یادت هست؟ میگفتن مرگ بر دیکتاتور؟ همین تو خیابونا میگفتن، تو دانشگاه ها میگفتن، شبا میگفتن؟ بله، مردم اون موقع میگفتن مرگ بر دیکتاتور. به همین آقا که الان اشکتون رو در آورده، همین آقای که الان جوابشو دادی. جالبه که هنوز یک سال نگذشته از اون روزا، شما خودت برگشتی حرف همون مردم رو داری تکرار میکنی. بله واقعا که مردم از همه جلوترن آیه لاریجانی. بله سایت بی بی سی نوشت رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر قدرت گرفتن نظامی ها در ایران گفته که خانم کلینتون قبل از اظهار نظر درباره هر موضوعی ابتدا مطالعه کند. خیلی بامزه است واقعا. اوس محمود ما بلند شده رفته توی کشور دیگه که خیلی هم کشور بد و اخیه و ما هی پرچمش رو تو خیابونامون آتیش میزنیم، بعد در اوج اعتماد به نفس برمیگرده خیلی راحت متلک بار وزیر امور خارجی اون مملکت استکباری میکنه، به هیچ جایی هم بر نمیخوره. خیلی باحاله ها. تو مملکتی که رسانه‌های دولتی ایران میگن صبح تا شب توش مردم دارن همدیگه رو میکشن، بعد پلیسش همش در حال ضرب و شتم سیاه‌پوستاست، بعد میزان آزادی‌های فردی توش در مقابل ایران اصلا سوسکی بیش نیست، این اوستای ما این حرفا رو میزنه هیچ کس هم نمیگه بالای چشت پرانتزه. اون پرانتز خودم، نه ابرو نیزون، اون پرانتزه. بعد استدلال رو حال میکنی؟ 85% تو انتخابات شرکت کردن، پس مملکت دست نظامی ها نیست. خیلی تکوندنده است این استدلال ها واقعا. خب خوشگله من، خودت بشین حساب کتاب بکن ببین از 85% چند درصدش اصلا تو این انتخابات شرکت کردن که حکومت دست نظامی ها نیفته، سردارا نشن همه کاری مملکت. عزیزم شما این استدلال رو هم به کار نبری جذابی ها به اندازه کافی، پس نکن این کارا رو با قلب چاک چاک ما. قربون شکلت. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با بیان اینکه توقیف روزنامه آسیا تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات بوده، گفت نباید قوه قضاییه به دلیل ناهماهنگی‌های پیش آمده روزنامه متخلف آسیا را قبل از بررسی حقوقی تبرئه کند. او در بیان اینکه با این وجود روزنامه میتواند منتشر شود سوال کرد، یعنی گفت از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه هنوز توقیف است. رفع مشکلات حقوقی به همکاری قوه قضاییه با هیئت نظارت بستگی دارد تا بتونیم حقوق عمومی را حفظ و از انتشار یک نشریه متخلف جلوگیری کنیم. رامین همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اخبار مربوط به رفتن وی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحت دارد یا خیر، با مزاح گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه. آخه چقدر واقعا ایشون شکر میفرمایند در کلام و ما رو میخندونن. من یه پیشنهاد بدم اول، و اون این که خب وقتی ما میگیم معاون مطبوعاتی، آدم خب توقع توش ایجاد میشه که یه جایی هست که از مطبوعات حمایت میکنه، بهش کمک میکنه، ازشون دلجویی میکنه، همینجور لوسبازی ها دیگه. کلن با این شدت عمل و قدرت بازویی که محمود آقا رامین ملقب به توقیف دارن، ما میگیم بهتره اسمشو بذارن معاونت مبارزه با مطبوعات، اسم مبارزه با مثلا مواد مخدر، این هم هست دیگه، مبارزه با مطبوعات، یا معاونت سرکوبگری عناصر مشکوک مطبوعاتی. خب اینجوری بهتره که. بعد واقعا این کی بوده که فکر کرده ممدلی جون به این راحتی زودی میره از معاونت سرکوبگری مطبوعات؟ یه نگاه به کارنامه درخشان و مشعشع ایشون بکنی، این همه روزنامه توقیف شده، این همه تذکرات خشمالود به مطبوعات، حالا یه نفرم داره تو مملکت کارشو تا ته درست انجام میده، شما چش ندارین ببینین؟ اه.
میخواستم بگم فقط همین ایران باستان واسه اون عزیز مونده، لطفا با اون شوخی نکنیم.
چشم چشم، شوخی نمیکنیم، شوخی نداریم که.
آقا این دل ما را نشکنه جلوتو، من فرده به خورو منتظرم.
پخش کردیم صدا تو دیگه، منتظر بودی صدا تو بشنوی، پخش کردیم. بله.
یه خاطره بگم، یه شب تریلی رو پارک کردم، رادیو فرزام روشن بود تو ماشین، منم خوابیدم، بعد نصف شب یه دفعه صدای شما رو شنیدم توی کلاس، به صدا حالت همهمه شده، مثل اینکه دعوا کردی با یه نفر. من فکر کردم واقعا دعوا شده، فقط صدای تو رو شناختم و یه رادیو پس فردا، بعدا فهمیدم که به صدا تبلیغ رادیو پس فرداست.
باریکلا، خوبه دیگه اینجوریه، پس خواب ما رو هم می‌بینی. خیلی مخلصی، خیلی چاکری.
شما هم به دوستت گفتی؟ خیلی خوب، فکر کنم کامران ملک مدی پشت خط باشه. کامران برو بریم.
کامران جان سلام.
دوست فرشید عزیز و همینطور شنونده های خوب رادیو پس فردا.
آقا شنیدم سفر بودی، آره یا نه سفر نبود؟
آره جات خالی، ما رفتیم سان فرانسیسکو و در جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو.
خوش گذشت سان فرانسیسکو، چون قبلش هم داشتیم دایجان ناپلون داشتیم پخش میکردیم، یه لحظه من یاد اون افتادم گفتم ببینم چطور بود سان فرانسیسکو.
آره من آخه اولین باری که دوربین رفتم یه پلان تو دایجان ناپلون بازی کردم.
جدی میگی؟
و
چند سالت بود؟
صحنه ای که من 12 سالم بود، تو صحنه ای که مشقاسم میاد دنبال سعید سر کلاس، معلم اون کلاس رو پدر مرحومم بازی میکرد و منم چون روز بودم ناصرخان تقوایی محبت کرد، گفت منم بشینم. من یه پلانم تو اگه اسمش بازیگری